صبحتون بخیر. رویا کریمی مرش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. استنز اجرن سینی دای. سنای آمریکا روز چهارشنبه با استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مخالفت کرد. تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا در چین به 563 تن رسید. و کرک داگلاس آخرین غول سینمای هالیوود در سن 103 سالگی درگذشت. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه با استیضاح دونالد ترامپ مخالفت کردند و در هر دو مورد اتهامی به تبرئه او رأی دادند. The first article of impeachment. Article 1, abuse of power. در رأی‌گیری برای اتهام سوء استفاده از قدرت، 52 سناتور جمهوری‌خواه به استیضاح دونالد ترامپ رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات به آن رأی مثبت. در میان 53 سناتور جمهوری‌خواه، میت رامنی تنها نماینده جمهوری‌خواهی بود که به مورد اول استیضاح دونالد ترامپ رأی مثبت داد. در مورد اتهامی دوم، یعنی ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره، میت رامنی هم به اکثریت سناتورها پیوست و همه 53 سناتور جمهوری خواه دونالد ترامپ را بیگناه دانستند. با براه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او، باید دو سوم اعضای مجلس به بیکفایتی او رأی می‌دادند. این سومین بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهوری پس از اخذ رأی نمایندگان در سنا به تبرئه او منجر می‌شود. برای بررسی بیشتر طرح استیضاح دونالد ترامپ و رد اون در سنای آمریکا همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس امور بین الملل در آمریکا. آقای نفیسی، علت اصلی به راه انداختن روند استیضاح آقای ترامپ از سوی دموکرات‌های کنگره چه بوده که حالا به چنین نتیجه‌ای انجام میده؟
بستگی داره اینکه به نظر کدوم حزب توجه کنیم. اگر از طرف خود دموکرات‌ها بخوایم بررسی کنیم که اینا معتقد بودن که آقای ترامپ در انتخابات قبلی از کمک‌های روسیه بهره برد و این دفعه هم با فشار بر روی پرزیدنت زلنسکی اوکراین میخواد که یک اقداماتی بکنه به ضرر به اصطلاح کسانی که ممکنه در انتخابات 2020 در مقابل اون بیستن، و بنابراین اینها نظرشون این بود که ما باید این امر متوقف کنیم وگرنه همجور ادامه خواهد داشت. و خب این البته قسمت حقوقی گفتار ایناست که بعدا بیشتر میپردازیم به بعضی مسائل ضمنی دیگه. و جمهوری خواه بله ببخشید
نه بفرمایید شما.
ولی جمهوری خواهان نظرشون این بود که اصولا دموکرات ها چون نمیتونن در مقابل ترامپ در انتخابات پیروز بشن و از محبوبیت اون آگاه هستن و واقعا کاندیدای موثری ندارن، میخوان از طریق این استیضاح در واقع ایشون رو برکنار کنن و مسئله رو از طریق مجلس حل کنن به جای اینکه از طریق مردم و رأی مردم حل کنن.
اما آقای نفیسی، اگر دموکرات‌ها میدونستن که این استیضاح به نتیجه این نمیرسه، چرا همچنان روند اون رو با این شدت پیش بردند؟
چند موضوع اینجا وجود داره. یکی تحولات داخلی مجلس نمایندگانه، یکی دیگه احتمالاً یک نتایج غیر از کنار زدن ریاست جمهوری که در نظر اینها بود. اون چیزی که در داخل مجلس نمایندگان میگذره، چنان که مطلعید، این است که مجلس نمایندگان در سطح و به اصطلاح در وضعیت آمریکا میشه گفت که، یعنی مثلا وقتی که ما میگیم به طرف چپ رفته، نه در سطح اروپایی بلکه در سطح آمریکا مجلس نمایندگان تا حدی به طرف چپ متمایل شده، به خصوص گروه چهار نفری که معروفن به جوخه مترقی ها و دو نفر از اونها هم از این مسلمان هایی هستن که یا خودشون یا پدر مادرشون مهاجرت کردن به آمریکا. اینها یک فشارهایی از زیر به سیستم وارد میکردن که در واقع ترامپ رو استیضاح کنن. یک بار دیگه هم این کوشش شد و 90 رای هم آورد، ولی خانم نانسی پلوسی محکم در مقابل اون ایستاد و گفتش امکانی نداره ما ببریم، بی خود وقت رو تلف نکنید. این در دفعه جدید به خاطر اینکه دموکرات‌ها فکر کردن که جرم آشکار و کاملا قابل لمس اتفاق افتاده، اینها میتونن به این وسیله احتمال داره که ترامپ رو برکنار کنن، و اگر هم که نتونن خب یک فواید دیگه براشون داره که میتونیم اون رو بحث بکنیم.
اما آقای نفیسی، حالا تبرئه شدن آقای ترامپ برای او از نقطه نظر سیاسی چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ببینید، این نظر دموکرات ها محتملن این بود که با مطرح کردن این استیضاح محبوبیت رئیس جمهور رو کم کنن و با ترک کردن جرم آشکار لاغر محبوبیت اون سناتورهایی که به نفع پرزیدنت ترامپ رای میدن از بین ببرن. این قطعا در ذهن دموکرات ها بود. ولی خب با توجه به این وضعیتی که پیش اومده و ترامپ تبرئه شده و در واقع ما ندیدیم که محبوبیت ترامپ هم در اذهان مردم کمتر بشه، و با توجه به تجربه‌ای هم که در بریتانیا داریم که در اونجا هم یه عمل مشابهی وقتی که رخ داد به نفع محافظه‌کاران شد، بنابراین من نظرم این است که این جریان به ضرر دموکرات‌ها شد، و حرکتی هم که شد بیشتر از طرف جناح چپ حزب دموکرات بود، همونجوری که عرض کردم و در مقاله هم برای همین رادیو شما نوشتم که بله. در این استیضاح هم خانم نانسی پلوسی واقعا غالبا همراه نبود، چون میدونست که رأی لازم رو در مجلس سنا نداره، ولی خب اون هم به عنوان رئیس مجلس مجبور بود که این کار رو انجام بده پیش ببره.
سپاسگزارم از رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن. مقامات بهداشتی منطقه هوبی، مرکز وقوع بیماری ویروس جدید کرونا، روز پنجشنبه اعلام کردند تعداد افراد مبتلا به این بیماری به 1,655 تن رسیده است. تصدیق می‌کنم 19,655 تن رسیده است و تعداد قربانیان تا 563 تن افزایش یافته. با وجودی که خبرهای روز چهارشنبه حاکی از افزایش 3,156 مورد جدید بود، اما تعداد مبتلایان جدید در روز پنجشنبه 2,987 تن گزارش شد. بر پایه خبرهای رسیده در استان هوبی، منطقه وقوع این بیماری، راه‌های ارتباطی زمینی و هوایی از دو هفته پیش به طور کامل مسدود شده. به گزارش رویترز، ویروس جدید کرونا دو هفته پیش برای اولین بار در شهر ووهان، مرکز استان هوبی، شناسایی شده و گفته می شود منشأ آن در یک بازار باز خوراک دریایی بوده است. کرک داگلاس، آخرین ستاره دوران طلایی هالیوود، شامگاه چهارشنبه در 103 سالگی درگذشت. این خبر را فرزند ارشد او مایکل داگلاس، بازیگر و تهیه کننده سینما، در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد. کرک داگلاس در 9 دسامبر سال 1916 در شهری در ایالت نیویورک به دنیا آمد و از اواسط دهه 40 وارد سینما شد. وی گذشته از بازیگری، به عنوان تهیه کننده فیلم نیز موقعیت خود را تثبیت کرد و به عنوان نویسنده هم شهرت داشت. از مهمترین فیلم هایی که در آن به ایفای نقش پرداخت، می توان به دو فیلم راه‌های افتخار در 1957 و اسپارتاکوس در 1960، هر دو با تهیه کنندگی خودش و کارگردانی استنلی کوبریک اشاره کرد. به رغم نقش های جاودانه و موفقیت های بیشمار فیلم هایش، کرک داگلاس هیچگاه موفق به دریافت جایزه اسکار نشد. جان خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا، روز چهارشنبه 16 بهمن ماه در سن 74 سالگی در شهر پراگ چشم از جهان فرو بست. او که دانش آموخته ارتباطات در فرانسه بود، پس از کسب دکترا به ایران بازگشت و از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری بخش خبر را در شبکه 1 رادیوی ملی ایران عهده‌دار بود. او پس از انقلاب ناچار به ترک کشور شد و از سال 1378 همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به عنوان گزارشگر این رادیو در پاریس آغاز کرد. ژان خاکزاد پس از راه اندازی رادیو فردا به پراگ، مقر اصلی این رسانه، نقل مکان کرد و همکاری خود را با این رادیو به مدت 20 سال ادامه داد. او به مدت 10 تهیه و اجرای برنامه هفتگی صدای شما را عهده‌دار بود.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار توییتی ضمن ابراز تسلیت از جان خاکزاد به عنوان یکی از مدافعان آزادی اطلاع رسانی یاد کرد. رادیو فردا نیز در گذشته این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. این هفته بعد از دو هفته که نبودم همراه شما و در این فردگرام نگاه میکنم به موضوعات پر حرف و حدیث و مهم شبکه های اجتماعی.
سر دورای
داستان جعبه سیاه و برج مراقبت یک پرواز در فضای مجازی، کرونا و ایران و نگاه کاربران به ترس و بی‌اعتمادی عمومی، مرگ پرنده های مهاجر و طالاب های ایران در شبکه های اجتماعی. سندی تازه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران. انتشار گفتگوی رادیویی خلبان خط هواپیمایی آسمان با برج مراقبت تهران که لحظاتی بعد از شلیک موشک انجام شد، دوباره موضوع پرواز خونین 752 اوکراین رو در شبکه‌های اجتماعی و این هفته داغ کرد. این خلبان در ابتدای گفتگو به برج مراقبت میگه که نوری شبیه خط موشک میبینه.
ما چیزی گزارش نشده ولی شما پروشن داشته باشید. اوکراین اینترنشنال فرن فارتی رایدار. اوکراین اینترنشنال فرن فارتی رایدار. اوکراین اینترنشنال.
پذیرش شلیک موشک برای اپراتور برج مراقبت تهران هم دست کم در لحظات اول دور از ذهن بود و وقتی او با هواپیمای اوکراینی تماس گرفت جز سکوت چیزی نشنید. سکوتی که حتی بعد از تایید سقوط یا بهتره بگم سرنگونی پر ابهام هواپیمای اوکراینی تا چند روز از سوی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرد. به هر حال سازمان هواپیمایی کشور سازمانی دولتیه و وقتی خبر سقوط حتمی شد باید دست کم درباره گفتگوهای رادیویی خلبان با برج مراقبت تحقیق می شد تا بشه فهمید که چه اتفاقی افتاده. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اما تا دو سه روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی این فرضیه رو با قاطعیت رد می کرد.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. ولی یه واقعیت هستش، بالاخره امریکایی‌ها تو این چند ماه اخیر شرکت بوئینگ ضرر هنگفتی کرده. این دو فرمان هواپیمای مکس که بالاخره به دلیل همین سوانه‌ای که داد و علت سانه هم بالاخره نقصای فنی بوده که هم دنیا تایید کرد، خود امریکایی تایید کردن، یه ضرر بسیار سنگینی به این شرکت وارد شده. سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری که ایکا باشه، رابطه ارتباط بین ساختارهای نظامی و غیر نظامی رو تعریف کرده. یعنی تو هر کشوری تعریف کرده ارتباطی که ما الان با ساختار نظامیمون داریم بر اساس مقررات بین‌المللی هواپیمای کشوری است. این چیزی که در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی ما دو تایی که جزء یک کشور هستیم ولی تابع یک مقررات هستیم. فلذا تو هر کشوری مسیرها تقسیم شده، روش فرآیندها تعریف شده، ولی این اتفاق اصلا نمیفته.
جواد سلیمانی همسر یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در اینستاگرام خودش نوشت هرچه میگذره دروغگوی حکومت عیان‌تر میشه. از همون ابتدا مسئولان ارشد در جریان ماجرا بودن اما تلاش کردن قضیه رو مخفی نگه دارن. آقای روحانی، سازمان هواپیمایی کشور زیر مجموعه شماست، چرا اجازه دادید سه روز مداوم رئیس اون به مردم وقیحانه به تعبیر این کاربر دروغ بگه؟ برج مراقبت که آگاه بود. علی حسین قاضی‌زاده هم توییت کرد فایل صوتی مکالمه خلبان آسمان با برج مراقبت تهران نشون میده که ماجرای شلیک موشک رو از لحظه شلیک میدونستن اما مقام‌های سیاسی و نظامی هماهنگ یک دروغ رو چند روز تکرار کردن. مهران جنت سرشت کارشناس پرواز درباره اهمیت انتشار مکالمه رادیویی خلبان هواپیمای آسمان و همینطور سرباز زدن جمهوری اسلامی از تحویل جعبه های سیاه به اوکراین بیشتر برای ما توضیح میده.
مسائل دیگه هم هست، نکات دیگه هم هست که این مکالمه ثابت میکنه. یکی این که در ابتدای مکالمه خلبان هوامی اوکراینی در اختیار رادار اپروچ مهرآباد بوده و رادار اپروچ مهرآباد این هواپیما رو کلیر کرده بوده که مستقیم به چک پوینت پراج. مسئله دوم اینه که طبق اون چی که متخصصین اوکراینی هم گفته بود، این مکالمه ثابت میکنه که شلیک موشک اول هیچ پیام اضطراری مخابره نمیشه رادار مهرآباد که اتفاقی افتاده، که این خودش نشون میده که اون حدس و گمانی که در ابتدا میشد که خلبان‌ها با شلیک موشک اول کشته شدن تقریبا درست هست. ببینید در گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری اومده که ساعت 5:13 بامداد خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره و درخواست مجوز اولیه پرواز رو میده. این چه معنی داره؟ این خلبان زمانی با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره که تمامی مسافرین سوار شدن، مدارک تحویل خلبان و سر مهماندار شده، درهای هواپیما بسته شده و تمام تجهیزات زمینی از هواپیما دور شده و هواپیما آماده است برای پوشبک و استارت. در ادامه گزارش می‌بینیم که سازمان اعلام می‌کنه ساعت 5:48 مجدداً مدرک بردن دادن به خلبان و ساعت 5:49 در هوا بسته شده. توی این فاصله 36 چه اتفاقی افتاده بوده؟
خبر گسترش ویروس کشنده کرونا در جهان و مواجهه مسئولان و افکار عمومی در ایران با این خبر به خصوص در شبکه‌های اجتماعی بیشتر همراه با تردید و تشکیک بود. تردید و تشکیکی که برخی اظهار نظرها یا خبرها به اون قوت بخشید. مثلا بهرام پارسایی نماینده مجلس روز سه‌شنبه و یک هفته بعد از هشدار سازمان بهداشت جهانی گفت که پروازهای چین همچنان به بهانه‌های مختلف برقرار بوده. برخی کاربران ایرانی هم از استفاده اقتصادی خط هوایی ماهان از این شرایط و ترانزیت مسافران به چین خبر دادن و فیلم ها و تصاویری رو به اشتراک گذاشتن.
خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی مونه کسی دیگه قبول نمی کنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش نارو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز.
اما بالاخره بعد از یک هفته اظهار نظرهای متفاوت و متناقض درباره جلوگیری از پرواز خطوط هوایی از ایران به چین و برعکس، ایران اعلام کرد هواپیمایی رو برای بازگرداندن حدود 70 دانشجوی ایرانی که ساکن شهر بحران زده ووهان چین بودن به این کشور فرستاده و اونطور که معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هم در سیمای جمهوری اسلامی گفت، مسافران دیگری هم علاوه بر این پرواز به دو کشور ایران و چین رفتن و دلیل اون هم پروازهای ترانزیت از قبل اعلام شده بود.
در همین مدت چند روز گذشته که برنامه سفرهای برنامه‌ای کنسل شده بود، برای حل مشکل اتباع ایرانی به شرکت هواپیمای ماهان اجازه داده شد در چند پرواز محدود و کنترل شده نسبت بازگرداندن شهروندان ایرانی از کشور چین اقدام کنه. البته در با توجه به برخی از اتباع چینی نیز قصد بازگشت داشتن، در این پروازها مسافران چینی رو نیز به چین منتقل نمایند.
اما در شبکه‌های اجتماعی درباره کرونا چه نوشتند؟ حوا در توییترش نوشت از روزی که شایع شده ویروس همه‌گیر شده و وارد ایران هم شده، قیمت ماسک دو برابر شده. ماسک فیلتردار نیست، ژل ضد عفونی کننده نیست، اگر هم باشه قیمتش سر به فلک کشیده. واقعا ایران کجاست؟ محمود شهریاری مجری و گوینده پیشین رادیو و تلویزیون ایران اما در صفحه اینستاگرامش پرسش ها و نگرانی هایی رو درباره کرونا مطرح کرد.
یک سوال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اختلاف شورای امنیت ملی با وزارت بهداشته. آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنن تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن، چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره؟ حالا یک سوال دیگه دیگه خیلی خیلی مطرحه. آیا اگر یک نفر از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه و در این راهپیمایی شرکت بکنه، آیا فاجعه ملی رخ خواهد داد یا نه و باز خطای انسانی صورت میگیره یا نه؟
وحید رواقی در توییتر با کنایه به روابط اقتصادی چین و جمهوری اسلامی و وابستگی ایران به این کشور نوشت: آقای چانگ هووا سفیر چین در ایران با یک خط توییت خودش دستور اولیه وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهوری ایران برای ممنوعیت پرواز از چین رو لغو کرد. از شعار استقلال و آزادی، این وضعیت استقلالمونه، وضعیت آزادی رو هم که همه میدونیم. عباس میلانی پژوهشگر هم با اشاره به یک نکته تاریخی و با هشدار توییت کرد که 100 سال پیش وقتی وبا به ایران اومده، یکی از علل شیوع بیماری سماجت روحانیون بوده که نه اجازه میدادن جلوی کاروانهای زیارتی گرفته بشه و نه قبول میکردن که آب کور ممکنه دارای میکروب باشه. آقای میلانی نوشته: امروز هم ذلت در برابر چین شاید کرونا رو به ایران بیاره. اما ویروس کرونا هرچند مرموز و خطرناک، اما برای مقابله با اون راه‌هایی هم وجود داره. گذشت نزدیک به دو هفته از تلف شدن هزاران پرنده مهاجر از جمله فلامینگوهای زیبا در میانکاله استان مازندران ایران، همچنان دلیل از بین رفتن این پرندگان به درستی اعلام نشده و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت هم از ادامه تحقیقات درباره این موضوع خبر دادند. در پیوند با مرگ پرندگان در میانکاله، علاوه بر احتمال‌هایی مثل ریختن تعمدی سم از سوی صیادان، بوتولیسم یا مسمومیت غذایی و ویروس، چند دامپزشک هم حد زدن که عامل مرگ شاید بیماری وبایی پرندگان باشه. این بیماری باکتریایی عفونی بین انسان و جانوران مشترک و خطرناکه. ناصر کرمی اما در فیسبوک خودش در این باره نوشت: هر اون چه درباره دلیل مرگ و میر هزاران پرنده در میان کاله شنیدیم مخشوش و متناقضه. در غیاب ناظران مستقل و در فقدان اعتماد به نهادهای دولتی، حادثه این چنینی فقط زیان میشه، چون هیچ اطلاع و تجربه ای از اون باقی نمیمونه. محیا واحدی هم توییت کرد: قطعاً خیال خامی است که انتظار داشته باشیم جامعه‌ای که از مرگ و آزار کودکان کار یا کودکان خیابانی به راحتی می‌گذره، مرگ هزاران پرنده مهاجر در میان کاله رو پیگیری کنه. همکارم شهریار سیامی نگاهی کوتاه کرده به مرگ مرموز پرندگان در ایران.
حدود دو هفته است که گزارش‌های از مرگ وسیع پرندگان در پناهگاه حیات وحش میانکاله یا بهشت پرندگان منتشر میشه. این پناهگاه حیات وحش که تو تالاب میانکاله در اونجا قرار داره، محل زندگی حدود 1,500,000 پرنده آبزی و غیر آبزی هست که عموماً مهاجر هستن، از جاهای دیگر میان. اولین سوال این بود که علت مرگ این پرندگان چیست؟ سه دلیل اولیه ارائه شد: یکی آنفولانزای حاد پرندگان بود و بیماری نیوکاسل و همچنین آلودگی بر اثر جلبرک ها بود که هر سه دلیل به مرور زمان رد شد، ولی اخیراً حسین رضوانی رئیس اداره دامپزشکی استان مازندران اخیراً گفته دلیل قطعی مرگ پرندگان در تالاب میانکاله بوتولیسم است. بوتولیسم نوعی سم بسیار قویه که هر جانداری از اون استفاده کنه بلافاصله باعث مرگش میشه. این نوع سم در بیشتر خیلی از دریاچه‌های بزرگ جهان عامل مرگ پرندگان و ماهی ها بوده، اما این نظریه مخالفان زیادی در بین کارشناس ها و فعالان محیط زیست داره. اونها میگن این عامل مرگ نیست، برای اینکه در ماهی ها لاشه های مرده ماهی ها پیدا نشده، در ماهی ها عامل مرگ نبوده. و از طرف دیگه اونها میگن که در سالهای گذشته عامل انسانی باعث مرگ تعداد زیادی از پرندگان در همین تالاب میانکاله شده. شکارچیان غیرقانونی سم ریختن در آب برای انتقام گرفتن از سازمان محیط زیست که مانع شکار غیرقانونی آنها میشه. در سال 73، در سال 80 این عامل انسانی، یعنی وارد کردن سم در تالاب میانکاله، باعث مرگ تعداد زیادی از پرندگان شده.
بعد از اون که در این هفته ها گروهی از هنرمندان اعلام کردند که در اعتراض به بقایای آبان و به خصوص ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک در برخی جشنواره های حکومتی مثل جشنواره فیلم فجر شرکت نمی کنند، اوایل هفته‌ای که گذشت همایون غنی‌زاده کارگردان سینما در مراسم منتقدان سینما و زمانی که قرار بود هدیه خودش رو بگیره حرف‌هایی زد و از پویا بختیاری با عنوان کشته راه وطن نام برد.
ما باید راجع به کشتار مرگبارش صحبت کنیم، ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم. سکوت کردم که با هم داریم. ما هنرمندها مسئولیم در برابر جامعه. مردم چشمشون به ما هست، مردم رو تنها نباید بذاریم، یا این استنباط پیش نیاد که ما مردم رو تنها بذاریم. این دوران میگذره، این دوران عبور میکنه. مرگ این افکار، مرگ نگاه دوگ فرا میرسه، ما میمونیم و جامعه نسبت به ما قضاوت خواهد شد. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. این بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، از دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص آن بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان شو نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان شو نیزه برای ستم دراز. این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت شب و رش شیران گذشت رفت، این اوی سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم میکنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری.
ممنون از شما برای همراهی با این فردگرام. شما میتونید فیلم ها و تصاویر خودتون رو برای ما این برنامه به شناسه @فردگرام در تلگرام رادیو فردا بفرستید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صبحتون بخیر. رویا کریمی مرشد هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سنای آمریکا روز چهارشنبه با استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مخالفت کرد. تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا در چین به 563 تن رسید. و کرت داگلاس آخرین غول سینمای هالیوود در سن 103 سالگی درگذشت. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه با استیضاح دونالد ترامپ مخالفت کردند و در هر دو مورد اتهامی به تبرئه او رأی دادند. The first article of impeachment. Article 1, abuse of power. در رأی‌گیری برای اتهام سوء استفاده از قدرت 52 سناتور جمهوری خواه به استیضاح دونالد ترامپ رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات با آن رأی مثبت. در میان 53 سناتور جمهوری خواه میت رامنی تنها نماینده جمهوری خواهی بود که به مورد اول استیضاح دونالد ترامپ رأی مثبت داد. در مورد اتهامی دوم یعنی ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره میت رامنی هم به اکثریت سناتورها پیوست و همه 53 سناتور جمهوری خواه دونالد ترامپ را بیگناه دانستند. با به راه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او باید دو سوم اعضای مجلس سنا به بیکفایتی او رأی میدادند. این سومین بار در تاریخ آمریکا است که طرح استیضاح رئیس جمهوری پس از اخذ رأی مجلس نمایندگان در سنا به تبرئه او منجر میشود. مقامات بهداشتی منطقه هوبه مرکز وقوع بیماری ویروس جدید کرونا روز پنجشنبه اعلام کردند. تعداد افراد مبتلا به این بیماری به 19655 تن رسیده و تعداد قربانیان تا 563 تن افزایش یافته است. با وجودی که خبرهای روز چهارشنبه حاکی از افزایش 3156 مورد جدید بود، اما تعداد مبتلایان در روز پنجشنبه به کمتر از 3000 تن رسید. بر پایه خبرهای رسیده در استان هوبه منطقه وقوع این بیماری راه‌های ارتباطی زمینی و هوایی از دو هفته پیش به طور کامل مسدود شده است. به گزارش رویترز ویروس جدید کرونا دو هفته پیش برای اولین بار در شهر ووهان مرکز استان هوبه شناسایی شد و گفته می‌شود منشأ آن در یک بازار باز خوراک دریایی بوده است. کرک داگلاس آخرین ستاره دوران طلایی هالیوود شامگاه چهارشنبه در 103 سالگی درگذشت. این خبر را فرزند ارشد او مایکل داگلاس بازیگر و تهیه کننده سینما در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد. کرک داگلاس در 9 دسامبر سال 1916 در شهری در ایالت نیویورک به دنیا آمد و از اواسط دهه 40 وارد سینما شد. وی گذشته از بازیگری به عنوان تهیه کننده فیلم نیز موقعیت خود را تثبیت کرده و به عنوان نویسنده هم شهرت داشت. از مهمترین فیلم هایی که در آن ایفای نقش پرداخت می توان به دو فیلم راه های افتخار در 1957 و اسپارتاکوس در 1960 هر دو با تهیه کنندگی خودش و کارگردانی استنلی کوبریک اشاره کرد. به رغم نقش های جاودانه و موفقیت های بیشمار فیلم های کرک داگلاس هیچگاه موفق به دریافت جایزه اسکار نشد. جان خاکزاد روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 در سن 74 سالگی در شهر پراگ چشم از جهان فرو بست. او که دانش آموخته ارتباطات در فرانسه بود پس از کسب دکترا به ایران بازگشت و از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری بخش خبر را در شبکه 1 رادیویی ملی ایران عهده‌دار بود. او پس از انقلاب ناچار به ترک کشور شد و از سال 1378 همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به عنوان گزارشگر این رادیو در پاریس آغاز کرد. جان هاکزاد پس از راه اندازی رادیو فردا به پراگ مقر اصلی این رسانه نقل مکان کرد و همکاری خود را با این رادیو به مدت 20 سال ادامه داد. او به مدت یک دهه تهیه و اجرای برنامه هفتگی صدای شما را بر عهده داشت.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار توییتی با ابراز تسلیت از جان هاکستاد به عنوان یکی از مدافعان آزادی اطلاع رسانی یاد کرد. رادیو فردا نیز در گذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت میگوید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. این هفته بعد از دو هفته که نبودم همراه شما و در این فردگرام نگاه میکنم به موضوعات پر حرف و حدیث و مهم شبکه‌های اجتماعی. داستان جعبه سیاه و برج مراقبت یک پرواز در فضای مجازی. کرونا و ایران و نگاه کاربران به ترس و بی‌اعتمادی عمومی. مرگ پرنده های مهاجر و تالاب های ایران در شبکه های اجتماعی. سندی تازه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران. انتشار گفتگوی رادیویی خلبان خط هواپیمایی آسمان با برج مراقبت تهران که لحظاتی بعد از شلیک موشک انجام شد دوباره موضوع پرواز خونین 752 اوکراین رو در شبکه‌های اجتماعی و این هفته داغ کرد. این خلبان در ابتدای گفتگو به برج مراقبت میگه که نوری شبیه خط موشک میبینه.
به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید. Ukraine International Foreign Party Radar. Ukraine International Foreign Party Radar. Ukraine International.
پذیرش شلیک موشک برای اپراتور برج مراقبت تهران هم دست کم در لحظات اول دور از ذهن بود و وقتی او با هواپیمای اوکراینی تماس گرفت جز سکوت چیزی نشنید. سکوتی که حتی بعد از تایید سقوط یا بهتره بگم سرنگونی پر ابهام هواپیمای اوکراینی تا چند روز از سوی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرد. به هر حال سازمان هواپیمایی کشور سازمانی دولتیه و وقتی خبر سقوط حتمی شد باید دست کم درباره گفتگوهای رادیویی خلبان با برج مراقبت تحقیق می شد تا بشه فهمید که چه اتفاقی افتاده. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اما تا دو سه روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی این فرضیه رو با قاطعیت رد می کرد.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. ولی یه واقعیت هستش، بالاخره امریکایی‌ها تو این چند ماه اخیر شرکت بوئینگ ضرر هنگفتی کرده. این دو فرمان هواپیمای ماکس که بالاخره به دلیل همین سوانه‌ای که داد و علت سانه هم بالاخره نقصای فنی بوده که هم دنیا تایید کرد، خود امریکایی تایید کردن، یه ضرر بسیار سنگینی به این شرکت وارد شده. سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری که ایکا باشه، رابطه ارتباط بین ساختارهای نظامی و غیر نظامی رو تعریف کرده. یعنی تو هر کشوری تعریف کرده ارتباطی که ما الان با ساختار نظامیمون داریم بر اساس مقررات بین‌المللی هواپیمای کشوری است. این چیزی که در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی ما دو تایی که جزء یک کشور هستیم ولی تابع یک مقررات هستیم. فلذا تو هر کشوری مسیرها تقسیم شده، روش فرآیندها تعریف شده، ولذا این اتفاق اصلا نمیفته.
جواد سلیمانی همسر یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در اینستاگرام خودش نوشت هرچه میگذره دروغگویی حکومت عیان‌تر میشه. از همون ابتدا مسئولان ارشد در جریان ماجرا بودن اما تلاش کردن قضیه رو مخفی نگه دارن. آقای روحانی، سازمان هواپیمایی کشور زیر مجموعه شماست، چرا اجازه دادید سه روز مداوم رئیس اون به مردم وقیحانه به تعبیر این کاربر دروغ بگه؟ برج مراقبت که آگاه بود. علی حسین قاضی زاده هم توییت کرد فایل صوتی مکالمه خلبان آسمان با مرج مراقبت تهران نشون میده که ماجرای شلیک موشک رو از لحظه شلیک میدونستن، اما مقام های سیاسی و نظامی هماهنگ یک دروغ رو چند روز تکرار کردن. مهران جنت سرشت کارشناس پرواز درباره اهمیت انتشار مکالمه رادیویی خلبان هواپیمای آسمان و همینطور سرباز زدن جمهوری اسلامی از تحویل جعبه های سیاه به اوکراین بیشتر برای ما توضیح میده.
مسائل دیگه هم هست، نکات دیگه هم هست که این مکالمه ثابت میکنه. یکی این که در ابتدای مکالمه خلبان هواپیمای اوکراینی در اختیار رادار اپروچ مهرآباد بوده و رادار اپروچ مهرآباد این هواپیما رو کلیر کرده بوده که مستقیم به چک پوینت پراج. مسئله دوم اینه که طبق اون چی که متخصصین اوکراینی هم گفته بود، این مکالمه ثابت میکنه که شلیک موشک اول هیچ پیام اضطراری مخابره نمیشه رادار مهرآباد که اتفاقی افتاده، که این خودش نشون میده که اون حدس و گمانی که در ابتدا میشد که خلبان ها با شلیک موشک اول کشته شدن تقریبا درست هست. ببینید در گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری اومده که ساعت 5:13 بامداد خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره و درخواست مجوز اولیه پرواز رو میده. این چه معنی داره؟ این خلبان زمانی با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس میگیره که تمامی مسافرین سوار شدن، مدارک تحویل خلبان و سر مهماندار شده، درهای هواپیما بسته شده و تمام تجهیزات زمینی از هواپیما دور شده و هواپیما آماده است برای پوشبک و استارت. در ادامه گزارش می‌بینیم که سازمان اعلام می‌کنه ساعت 5:48 مجدداً مدارک بردن دادن به خلبان و ساعت 5:49 در هوا مبسته شده. توی این فاصله 36 چه اتفاقی افتاده بوده؟
خبر گسترش ویروس کشنده کرونا در جهان و مواجهه مسئولان و افکار عمومی در ایران با این خبر به خصوص در شبکه‌های اجتماعی بیشتر همراه با تردید و تشکیک بود. تردید و تشکیکی که برخی اظهار نظرها یا خبرها به اون قوت بخشید. مثلا بهرام پارسایی نماینده مجلس روز سه‌شنبه و یک هفته بعد از هشدار سازمان بهداشت جهانی گفت که پروازهای چین همچنان به بهانه‌های مختلف برقرار بوده. برخی کاربران ایرانی هم از استفاده اقتصادی خط هوایی ماهان از این شرایط و ترانزیت مسافران به چین خبر دادن و فیلم ها و تصاویری رو به اشتراک گذاشتن.
خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی مونه کسی دیگه قبول نمی کنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز.
اما بالاخره بعد از یک هفته اظهار نظرهای متفاوت و متناقض درباره جلوگیری از پرواز خطوط هوایی از ایران به چین و برعکس، ایران اعلام کرد هواپیمایی رو برای بازگرداندن حدود 70 دانشجوی ایرانی که ساکن شهر بحران زده ووهان چین بودن به این کشور فرستاده و اونطور که معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هم در سیمای جمهوری اسلامی گفت، مسافران دیگری هم علاوه بر این پرواز به دو کشور ایران و چین رفتن و دلیل اون هم پروازهای ترانزیت از قبل اعلام شده بود.
در همین مدت چند روز گذشته که برنامه سفرهای برنامه‌ای کنسل شده بود، برای حل مشکل اتباع ایرانی به شرکت هواپیمای ماهان اجازه داده شد در چند پرواز محدود و کنترل شده نسبت به بازگرداندن شهروندان ایرانی از کشور چین اقدام کنه. البته در با توجه به برخی از اتباع چینی نیز قصد بازگشت داشتن، در این پروازها مسافران چینی رو نیز به چین منتقل نمایند.
اما در شبکه‌های اجتماعی درباره کرونا چه نوشتند؟ حوا در توییترش نوشت از روزی که شایع شده ویروس همه‌گیر شده و وارد ایران هم شده، قیمت ماسک دو برابر شده. ماسک فیلتردار نیست، ژل ضد عفونی کننده نیست، اگر هم باشه قیمتش سر به فلک کشیده. واقعاً ایران کجاست؟ محمود شهریاری مجری و گوینده پیشین رادیو و تلویزیون ایران اما در صفحه اینستاگرامش پرسش ها و نگرانی هایی رو درباره کرونا مطرح کرد.
یک سوال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اختلاف شورای امنیت ملی با وزارت بهداشته. آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنن تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن، چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره؟ حالا یک سوال دیگه خیلی خیلی مطرحه، آیا اگر یک نفر از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه و در این راهپیمایی شرکت بکنه، آیا فاجعه ملی رخ خواهد داد یا نه و باز خطای انسانی صورت میگیره یا نه؟
وحید رواقی در توییتر با کنایه به روابط اقتصادی چین و جمهوری اسلامی و وابستگی ایران به این کشور نوشت: آقای چانگ هووا سفیر چین در ایران با یک خط توییت خودش دستور اولیه وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهوری ایران برای ممنوعیت پرواز از چین رو لغو کرد. از شعار استقلال و آزادی، این وضعیت استقلالمونه، وضعیت آزادی رو هم که همه میدونیم. عباس میلانی پژوهشگر هم با اشاره به یک نکته تاریخی و با هشدار توییت کرد که 100 سال پیش وقتی وبا به ایران اومده، یکی از علل شیوع بیماری سماجت روحانیون بوده که نه اجازه میدادن جلوی کاروانهای زیارتی گرفته بشه و نه قبول میکردن که آب کور ممکنه دارای میکروب باشه. آقای میلانی نوشته: امروز هم ذلت در برابر چین شاید کرونا رو به ایران بیاره. اما ویروس کرونا هرچند مرموز و خطرناک، اما برای مقابله با اون راه‌هایی هم وجود داره. گذشته نزدیک به دو هفته از تلف شدن هزاران پرنده مهاجر از جمله فلامینگوهای زیبا در میانکاله استان مازندران ایران، همچنان دلیل از بین رفتن این پرندگان به درستی اعلام نشده و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت هم از ادامه تحقیقات درباره این موضوع خبر دادند. در پیوند با مرگ پرندگان در میانکاله، علاوه بر احتمال‌هایی مثل ریختن تعمدی سم از سوی صیادان، بوتولیسم یا مسمومیت غذایی و ویروس، چند دامپزشک هم حدس زدن که عامل مرگ شاید بیماری وبایی پرندگان باشه. این بیماری باکتریایی عفونی بین انسان و جانوران مشترک و خطرناکه. ناصر کرمی اما در فیسبوک خودش در این باره نوشت: هر اون چه درباره دلیل مرگ و میر هزاران پرنده در میانکاله شنیدیم مخشوش و متناقضه. در غیاب ناظران مستقل و در فقدان اعتماد به نهادهای دولتی، حادثه این چنینی فقط زیان میشه، چون هیچ اطلاع و تجربه ای از اون باقی نمیمونه. محیا واحدی هم توییت کرد: قطعاً خیال خامی است که انتظار داشته باشیم جامعه‌ای که از مرگ و آزار کودکان کار یا کودکان خیابانی به راحتی می‌گذره، مرگ هزاران پرنده مهاجر در میانکاله رو پیگیری کنه. همکارم شهریار سیامی نگاهی کوتاه کرده به مرگ مرموز پرندگان در ایران.
حدود دو هفته است که گزارش‌های از مرگ وسیع پرندگان در پناهگاه حیات وحش میانکاله یا بهشت پرندگان منتشر میشه. این پناهگاه حیات وحش که تو تالاب میانکاله در اونجا قرار داره، محل زندگی حدود 1,500,000 پرنده آبزی و غیر آبزی هست که عموماً مهاجر هستن، از جاهای دیگر میان. اولین سوال این بود که علت مرگ این پرندگان چیست؟ سه دلیل اولیه ارائه شد: یکی آنفولانزای حاد پرندگان بود و بیماری نیوکاسل و همچنین آلودگی بر اثر جلبرک‌ها بود که هر سه دلیل به مرور زمان رد شد. ولی اخیراً حسین رضوانی رئیس اداره دامپزشکی استان مازندران اخیراً گفته دلیل قطعی مرگ پرندگان در تالاب میانکاله بوتولیسم است. بوتولیسم نوعی سم بسیار قویه که هر جانداری از اون استفاده کنه بلافاصله باعث مرگش میشه. این نوع سم در بیشتر خیلی از دریاچه‌های بزرگ جهان عامل مرگ پرندگان و ماهی‌ها بوده. اما این نظریه مخالفان زیادی در بین کارشناس‌ها و فعالان محیط زیست داره. اونها میگن این عامل مرگ نیست، برای اینکه در ماهی‌ها لاشه‌های مرده ماهی‌ها پیدا نشده، در ماهی‌ها عامل مرگ نبوده. و از طرف دیگه اونها میگن که در سال‌های گذشته عامل انسانی باعث مرگ تعداد زیادی از پرندگان در همین تالاب میانکاله شده. شکارچیان غیرقانونی سم ریختن در آب برای انتقام گرفتن از سازمان محیط زیست که مانع کار غیرقانونی آنها میشه. در سال 73، در سال 80 این عامل انسانی، یعنی وارد کردن سم در تالاب میانکاله، باعث مرگ تعداد زیادی از پرندگان شده.
اما موضوعاتی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشت در روزنامه‌های ایران، در روزنامه‌های این هفته ایران چه سهمی داشتند؟ با مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به این روزنامه‌ها.
مهتاب، این هفته ماجرای ویروس کرونا و ورودش به ایران، یعنی در واقع شایعاتی که مطرح شد، خیلی در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شد، ولی مقامات مسئول همش حرفای ضد و نقیضی می‌زدن. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
بنیامین، این جنبه‌ای که پروازهای بین ایران و چین هست و خیلی خوب بحث برانگیز شد در طی روزهای گذشته، در روزنامه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. مثلا روزنامه کیهان در شماره روز شنبه خودش از لغو همه پروازها بین ایران و چین خبر داد. این در حالیه که با وجود درخواست وزیر بهداشت برای لغو پروازها و هفته پیش حتی گفته بود که پروازهای بین ایران و چین متوقف شده، برخی نماینده های مجلس از جمله بهرام پارسایی تا روز سه‌شنبه خبر دادن که هنوز پروازهای بین ایران و چین برقرار هست و موضوع انتقاد کردن.
خیلی از کاربرها هم که داخل فرودگاه ها بودن یک تصاویری رو منتشر کردن. البته خب ما نمیتونیم مستقلا تایید بکنیم صحت اون تصاویر رو، اما اونجوری که صحبت میشد روی فیلم ها پروازها ادامه داشته و حتی پرواز مستقیما به اون شهر خطرناکی که ویروس در چین، شهر ووهان، هم تصاویری اومده بود که پرواز به اونجا جریان داشته.
درسته. اما روزنامه ابتکار، روزنامه اصلاح طلب ابتکار رو انتخاب کردم برای اینکه از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع نگاه کرده. روزنامه ابتکار تیتر زده: کابوس کرونا در ایران، و به نکته ای اشاره کرده که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دیدم که طی روزهای گذشته در مورد اون نوشتن. روزنامه ابتکار نوشته بی اعتمادی عمومی نسبت به اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی باعث شده که در مورد ویروس کرونا هم مردم اعتماد نکنن به اظهار نظر رسمی مقامهای ایران و بیشتر برن به سراغ شایعات و اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. و ابتکار در ادامه به نقل از محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، نوشته که تاکنون در ایران کسی به ویروس کرونا مبتلا نشده. اما خب باید بگم با توجه به عملکرد مقام‌های ایران در مورد بحران‌های قبلی از جمله اعتراض‌های آبان 98 که هنوز هم تعداد کشته‌ها و بازداشت‌شده‌ها رو مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نکردند، کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات مقام‌های ایران هم با دیده تردید نگاه می‌کنند.
اتفاقا چند مورد هم عنوان شد که تو بیمارستان‌ها بستری شدن به خاطر اینکه حالا مشکوک بودن به کرونا، یا حتی دو مورد یا سه مورد تا سه شنبه اینطوری که من پیگیری میکردم خبر رسید که بستری شدن در چند بیمارستان. اما خب از این ماجرا که بگذریم، این هفته راجع به اون بی‌اعتمادی که گفتی یک فایل صوتی دیگه، در واقع یک سند دیگه راجع به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران منتشر شد که یک خلبان دیگه در یک پرواز دیگه با برج مراقبت صحبت میکنه و میگه دیده که موشک شلیک شده دقیقاً در همون دقایق و ثانیه‌های اول بعد از حادثه و اتفاق، و خب البته برج مراقبت ابراز بی‌اطلاعی میکنه، پیگیری میکنه، اما هیچ جوابی از طرف هواپیمای اوکراینی نمیشنوه. این موضوع چه در واقع بازتابی داشت توی روزنامه‌ای؟
خب بنیامین، این انتشار فایل صوتی گفتگوی برج مراقبت با خلبان پرواز تهران شیراز، همونطور که تو گفتی، در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میان کارشناسان بازتاب گسترده‌ای داشت، اما کمتر روزنامه‌ای به سراغ این موضوع رفت و اون تعداد کمی از روزنامه‌ها هم که رفتن در مطالب کوتاه به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران، که اشاره کرد به سخنان حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی ایران، که انتشار این فایل صوتی از طرف یک خبرگزاری اوکراینی رو خلاف قوانین بین المللی دونسته. و روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی هم مثل روزنامه ایران انتقاد کرده از انتشار این فایل صوتی و بعد رفته به سراغ موضوع دیگری، موضوع جعبه سیاه، و گفته که با وجود اینکه ایران درخواست کرده از کشورهای غربی که تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه رو به ایران بفرستن، هنوز این امر محقق نشده. خب ولی روزنامه آرمان ملی ننوشته که چرا با اینکه ایران تجهیزات کافی برای خوانش اطلاعات جعبه های سیاه رو نداره، همچنان مخالفت میکنه با فرستادن این جعبه ها به کشور دیگه.
و حتی اون ماجرای در واقع انتقاد از انتشار اون فایل صوتی خلبان یک پرواز دیگه با برج مراقبت در شب واقعه. خیلی ممنونم، این هفته همراه ما بودید. بعد از اون که در این هفته ها گروهی از هنرمندان اعلام کردند که در اعتراض به بقایای آبان و به خصوص ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک در برخی جشنواره‌های حکومتی مثل جشنواره فیلم فجر شرکت نمی‌کنند، اوایل هفته‌ای که گذشت همایون غنی‌زاده کارگردان سینما در مراسم منتقدان سینما و زمانی که قرار بود هدیه خودش رو بگیره، حرف‌هایی زد و از پویا بختیاری با عنوان کشته راه وطن نام برد.
ما باید راجع به کشتار مرگانش صحبت کنیم، ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم، سکوت کردن به باهم داریم. ما هنرمندها مسئولیم در برابر جامعه. مردم چشمشون به ما هست، مردم رو تنها نباید بذاریم، یا این استنباط پیش نیاد که ما مردم رو تنها بذاریم. این دوران میگذره، این دوران عبور میکنه، مرگ این افکار، مرگ نگاه دور فرا میرسه، ما میمونیم و جامعه نسبت ما قضاوت خواهد شد. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. این بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، از دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب عجل که هست گلوگیر خاص آن بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان شنیزه برای ستم دراز، ای تیغتان شنیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت شغلش شیران گذشت دارد، این بوروی سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت خبارش فرونش است، گرد سم خران شما نیز بگذرد. من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم می‌کنم به